أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 12 از مسائل قیام در نماز فرمودن لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط ام الانسان ام الخشبه ولا یعتبر فی سناد الاقطع ان یکون خشبته المعده لمشیه بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات. بحث در این هست که شخصی مضطر است استناد بکند در نماز، تکیه کند در نماز بر چیزی. حالا متعین هست که مثلا اگر می تواند بر دیوار تکیه کند بر دیوار تکیه کند، نه بر عصا مثلا، یا اینهایی که پای مصنوعی دارند متعین است که پای مصنوعی خودشان را بپوشند و بر آن تکیه بدهند، یا نه می توانند پای مصنوعی خودشان را کنار بگذارند، تکیه به عصا بدهند، تکیه به دیوار بدهند. صاحب عربه فرموده فرق نمی کنه. حالا که نمیتونی بدون استناد به چیز دیگری نماز بخونیم، استناد داشته باش، تکیه کن به چیز دیگر، دیگه فرقی نمیکنه به چه چیزی تکیه کرد. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده عمده دلیل بر این فرمایش صاحب عروه اجماع، ولی اگر اجماع نبود بر عدم فرق، نوبت می رسید به اصل عملی در دوران هم بین تعیین و تخییر مشهور و ما قائل به احتیاط هستیم. اگر احتمال می دادیم که متعین باشد پای مصنوعی بپوشد شخصی که پا ندارد، می گفتیم باید این کار را بکند، چون احتمال تعیین در او هست. دوران هم بین تعیین و تخییر مجرای احتیاط هست، که خب این مبنا رو ما قبول نداریم. در دوران هم بین تعیین و تأخیر معتقدیم که براءت از تعیین جاری هست. احتمال می دهیم که این شخصی که چون پایش قطع شده است پای مصنوعی دارد، واجب باشد بر پای مصنوعی اعتماد کند، براءت جاری میکنیم از وجوب آن. مرحوم آی خویی فرمودن که اصلا احتمال ما نمیدیم متعین باشه یک نوع خاصی که بر او اعتماد بکند، و لذا نوبت به اصل عملی هم نمی رسد. ولی این فرمایش در مثال سناد الاقطع، اگر مراد از سناد الاقطع پای مصنوعی باشد، روشن نیست. چرا احتمال نمی دهیم که اعتماد بر پای مصنوعی لازم باشد؟ برخی از بزرگان این را اشبه به حال اختیار دانستند. سناد الاقطع یک وقت اون چیزی است که زیر بغل می گرفتند افرادی که پا نداشتند، و عادتاً با اون راه می رفتن. بله، اون احتمال این که حتما باید آن را زیر بغلش بگیرد در نماز، نمیتواند در نماز عصا دست بگیرد، خب این احتمال عرفی نیست. اما اگر سناد الاخته میبانه پای مصنوعی است که شاید در زمانهای قدیم هم بوده که الان خب دیگه رایج هست، چرا احتمال تعین این نیست؟ اگر در دوران هم بین تعین و تأخیر ما قائل به اصالت و تعین بشیم، خب باید بگیم که متعین است که پای مصنوعی پاک کند این شخص مقطوع الرجل، چون احتمال تعین در او هست. مهم اینه که بگیم ما اصل براءت داریم از شرطیت لبس رجل سنایی. آقای سیستانی فرمودن که در این پای مصنوعی ممکنه بگیم که مقدم هست پای مصنوعی پوشیدن بر اعتماد بر عصا، چون کسی که اعتماد بر عصا میکنه و مقطوع الرجل هست، اون نه فقط اعتماد بر عصا میکنه بلکه نه فقط استقلالش مشکل پیدا میکنه، اعتماد علی رجلینش هم مشکل پیدا میکنه. حالا یک کسی دوتا پا داره اما ضعف داره، عصا هم دست میکره، اون فقط استقلالش مشکل پیدا میکنن. یه وقت پا نداره، اینی که پا نداره عصا دست میگیره، مثل که روی پا نماز بخونه، مثل کسی که یه پاشو بالا میگیره روی پاش نماز بخونه. آیسیزانی گفتن ما احتیاطاً میگیم این جایز نیست، وقوف علی احدر رجلین و اعتماد علی احدر رجلین رو ما قبول نداریم، خلاف احتیاط واجب میدونیم، چون خلاف ارتکاز متشرعی است. کسی فقط یه پاشو بذاره زمین، یه پا دیگرشو بالا بگیره، این مشکل استقلال پیش نیومده، مشکل عدم اعتماد علی رجلین پیش اومده که خلاف ارتکاز متشرع است. بله، حالا بحث در اینه که برخی از روایات هست که پیغمبر در نماز نافله روی پا می ایستادن و یه پای دیگه شون رو بالا می گرفتن، بعد آیه آمد که این کار رو نکن. خب آیه که آمد این کار رو نکن، اون چه کار باید بکنه بعد از این؟ حتما باید رو دو پا بایسته یا مخیره؟ نه دیگه، این که روشن نمی کنه. ایشون میگن که ارتکاز متشرعه، میگه نه آقا، حالا پیغمبر نماز نافله این کار میکرد، ولی ارتکاز متشرعه الان اما داره از اینجور نماز خوندن. حالا عرض میکنم، بعد ایشون میگن کسی که یک پا نداره مثلا، این میاد به جای اینکه پای مصنوعیشو بپوشه میره عصا دست میگیره، این فقط مشکلش این نیست که تکیه به چیز دیگری داده است، مشکلش اینه که اعتماد علی رجلین ندارد. اما اگر پای مصنوعی بپوشه، پاشو گذاشته زمین، اونتا با یه واسطه ای که خودش چیزه دیگه، حالت پای مصنوعی داره، ممکنه ما بگیم این مقدم. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، اما این که بعضی ها گفته بودن که این اشبه به صلات قائما به نحو قیام متعارف است، این اشبه بودن ها وجه شرعی نمیشه. اینی که بله دیگران میبینن پای مصنوعی پوشیده هستن، چه مثلا متوجه هم نشن که این پا مصنوعی هست، بس شبیه پای طبیعی هست، یا متوجه هم بشن خب این اشبه به انسان های متعارفه. خب این اشبه بودن موجب تقدیم شرعی و تعیین شرعی اینجور نماز خوندن نمیشه. و اما این که های سیستانی فرمودن که خب این اگر بخواد پای مصنوعیشو بپوشه مشکل اعتماد علی رجلین پیدا نمیکنه، ولی اگر بخواد عصا دست بگیره پای مصنوعی رو بذاره کنار مشکل اعتماد علی رجلین پیدا میکنه. مثلا اعتماد علی رجلین بر فرض طبق اتفاق متشرع لازم باشه برای مختاره، نه برای همیشه کسی که پا نداره، همچون شخصی همچون ارتکازی ما نداریم. اگر درست باشه این فرمایش که ارتکاز متشرع عبا داره از این که انسان روی یک پا بیسته، یا حتی ایشون فرمودن که بخواد روی پاشنه های پا بیسته، این خلاف ارتکاز متشرع است و احتیاط اینه که نه روی پاشنه های پا بیسته نه روی یک پا بیسته. برفرض فرمایشیشون رو ما بپذیریم که برای ما واضح نیست، در مورد اقطع الرجل قطعاً ارتکاز متشرع نیست. کدوم ارتکاز متشرع در مورد کسی که پایش قطع شده است میگوید که حتما برو پای مصنوعی بگذار و بعدا عصا دست بگیری و بین پای تو و زمین فاصله باشد؟ همچون ارتکاز متشرعی
نیست.
در شک در سعه و زیغ جل داریم، نمیدونیم آیا شاره گفته که راجب همین اختار رجل گفته یجی و علیه که سلام معلوم سر رجل سنائی یا یجی و علیه که سلام حالا سواهن لبست در رجل سنائی یا اتکعت علا اصا یا نه کنار یه پله میاد اون پای قشرش رو میذاره اون پله، که البته اینو آی سیستانی هم دیگه نباید ایراد بگیرن دیگه، این چون دیگه این مشکل اعتماد علل رجله اینو پیدا نمیکنه، منتها اون پای قشرش رو گذاشته روی چیزی شبیه سکو یا یه سطلی رو آورده برعکس کرده پای قشرش رو گذاشته روی اون، این آقای سیستانی هم نباید ایراد بگیرن. ولی خب به هر حال ما که به نظر اون میاد که در این موارد رجوع با اصل براءت میشه کرد و میتونه این شخص با تکیه به عصا و مانندان یا حتی تکیه کردن به دیگری، به رفیقش میگه بیا واسو من دست بندازم گردنت نماز بخونم کش کنم، حال ندارم پای مصنوعی با کنم، خسته شدم میخوام یه مقدار استراحت کنم، باز میکنه اون پای مصنوعی رو تکیه به عصا تکیه به کتف انسان دیگر بده چشم کنه. آخه چه هیئتی رو معتبر کرده شاره؟ هیئت معتبر میگه قائم باش، در این هم که قائمه، چه تکیه به عصا بده چه پای مصنوعی پا کنه. در فرضی که پلت هم استقلال داره خب اونیم که تکل اونیم که پای مصنوعی چی میکنه اونم ببینید اجازه بدید، ما در مورد استناد الالحائد الا ان تکون مریضا لا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تکون مریضا، خب این بیچاره مریضه دیگه، مریض از این بدتر پاش خرد شده، خب این دلیل اعتبار استقلال شامل این شخص نمیشه، این مریضه، خب وقتی مریضه دیگه چی توقعی ازش دارید؟ آقا تکیه به دیوار ندی، چون تو میتونی پای مصنوعی بپا کنی، تو میتونی بری یک پله درست کنی کنار محرابت، اون پای قرچه‌دار رو بذاری رو اون پله، یه پای دیگه هم بذاری رو زمین، تو میتونی این کارو بکنی. یا من مریضم دیگه، خودتون گفتید الا انتقون مریضا.
اون که راحت وای میسه روی پا، میگن مریض، میگه مریض بودم قرار دادم راحت وای میسه، میشم روی پا نوازم.
متوجه نشدم، بس در اینه نه بس در اینه که آقا میگن که خب اگر میتونی شما یه پله ای درست کنی، اون کسی که پاش قطع شده از مثلا مچ پا میتونه چهارپایه درست کنه، میتونه پله ای درست کنه، یه سکوی درست کنه پاشو بذاره رو اون، این مقدمه بر این که عصا دست بگیره، چون وقتی که بیاد پاشو بذاره اون سکو یا یعنی اون چهارپایه، این استقلالش هم عرفاً حفظ شده، استناد نداره به جدار، استناد نداره به عصا. پس چرا میگید این کار لازم نیست؟ آقا اشکال کردن به ما، ما میگیم برای این که این مساق الا تکون مریضانه، ولا تستند الا جدار و انت تسلی الا تکون مریض. آقا این مریضه، دلیل شامل این نمیشه. چه لزومی داره که حتما این پای مصنوعی بپا کنه، حتما سکوی درست کنه برای این که پای قد شدش و روی او قرار بده که توازنش با اون پای دیگرش که سالمه حفظ بشه؟ چه لزومی داره؟ مریض هست یا نیست؟ اون شاره شاید در حق این شخص تساهل کرده، تسامح کرده، آزاده، میخواد اسادش بگیره، میخواد تکیه بده به کتف دیگری. نه، مریضی که تناسب داره با این مشکل، نه این که سرما خورده سرفه میکنه. بله بله، به من اشکال میکنید یا به آقا؟ بله نه، اون میگه تکیه به این پا داده، نه میگه اونی که پاش قطع شده، اصلا اون که پاش قطع شده و پای مصنوعی به پاش میکنه تکیه داده به این پاش، منتها اون زیر پاش رو بالا آورده است. چرا استقلال نداره؟ شما میدونم اگر این آقایی که سکو درست میکنه اون پای قطع شده شو میذاره رو اون سکو که تتمه پای قطع شده شو با اون سکو جبران میکنه، این نه، بالاخره این عرفن نمیگن استند علاج دارن، استند الى خمرهی، استند الى خمره یعنی چیزی که پشت سرشه، یا مثلا دیوار، عصا، شخصی که پشت سرش هست. حالا فرض اینه که این آقا پا نداره، باید یکی از این کارها رو بکنه، آیا متعین پای مصنوعی بپوشه؟ بس در اینه آقای سنانی احتیاط کردن که بله پای مصنوعی بپوشه. ما میگیم نه، اصل براعت میگه همچون چیزی لازم نیست. دلیله اگرم بگید که آخه اگر پای مصنوعی بپوشه یا سکو بذاره پاشو بذاره پای قشه بذاره رو، این عرفن اعتماد علی الرجلین داره، حتی استقلال داره، چون تکیه نداده به چیزی، میگیم خب دلیل استقلال که ازش استثنا شده لانتقونم مریضن و این آقا عرفن مریضه، دلیل شاملش نمیشه. مسئله 13، یجب و شراء و ما یعتمد و علیه اندل استرار او استعجارهی مع توقف علیه ما. یا آقای نمیتونه نماز ایستاده بخونه بدون تکیه دادن به چیزی، نداردم عصا، یا کسی نیست که مجانی بیاد کمکش کنه، بگه دستتو بنداز گردن من که بتونی راحت نماز بخونی. مجبور است یا پول بده عصا بخره یا اجیر بکنه شخصی را که بیا موقع نماز کنار من قرار بگیر که تکیه‌گاه من بشی در نماز. صحابه فرموده که واجبه تهیه عصا، چون اگر عصا تهیه نکنی مجبوری نشسته نماز بخونی. اگر اجیر نکنی این شخص رو که تکیه‌گاه تو بشه مجبوری نشسته نماز بخونی. شما متمکنی از قیام ولو با خریدن عصا یا با اجیر کردن این شخصی که تکیه‌گاه تو بشه. ولذا اطلاق دلیل وجوب قیام شامل شما میشه. بله، مرحوم آل یاسین اینجا نوشتن یدیه با شراع و مایعت همه دو علیه علال احوات. من نفهمیدم این وچه احتیاط چیه. یه وقت در فرض ضرر مالی میگید اونجا ما احتیاط میکنیم، اون حالا یه وچی داره، اما مطلقا بگید علال احوات وچه شما نفهمیدیم. بالاخره مقدمه واجب واجب است ولو به وجوب عقلی. بله، اگر فرض اینه که این آقا عصای غصبی داره، این فرض مطرح میشه که میگن برو عصای مباح بخر. خب اونجا بحثش جداست، اون نمازش مشکل نداره، عصایی داره، باباش هم گفته که دست به این عصا بزنی عاقبت میکنه. خب اینم میاد عصا رو دست میگیره نماز میخونه باهاش، چون مریضه باید تکیه به عصا بده. اینجا در اون نمازش مشکل نداره، تکیه به عصا غصبی درسته. اصلا این اگه این فرض باشه احتیاط هم نمیخواد، نمازش مشکل نداره، برای نمازش نیاز داره به عصای مباح تهیه کنه. عصای غصبی رو هم بیاره رو تکیه بده نماز بخونه، نمازش صحیحه. ولی به خاطر این که مبتلا به گناه نشه میگیم برو عصای مباح تهیه کن. ولی اگر عصای مباح تهیه نکنه بیاد عصای غصبی دست بگیره با تکیه بر اون نماز بخونه، نمازش مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه ترکیب نماز با این اعتماد بر این عصا ترکیب انضمامیه. یعنی دو وجودن، قیام یک وجوده، اعتماد بر عصا یک وجود دیگریست. اعتماد بر این عصا حرام، قیام واجب، ترکیب اتحادی نیست. نماز صحیح هست، فرق میکنه با نماز در مکان مقصود، فرق میکنه با نماز مثلا در هواپیمایی که فرض کنید که، یا قطار در حالی که غیر مجاز سوار شدی، شرطش این بود که فرض کنید که تست داشته باشی، تست رو جعل کردی سوار هواپیما شدی، خب این خلاف قانون. خب اون وقت او فهم میکنه اونجا بودن در اون مکان مستاق غصبه. حالا به لحاظ سجود در اون مکان ترکیب اتحادیست، اما عصای غصبی دست میگیره بیسته، خب این ایستادنش که در واقع اون یه نوع مقدمه اعدادیست برای قیام، قیامش به حرام نیست که. فقط میگیم عقلا برای که مبتلا به گناه نشی برا عصای مباح تهیه کن. پس چرا مرحوم آل یاسین، عاشق محمد رضا آل یاسین که از فقهای بزرگ بوده، اینجا گفته علل احمد؟ ما اینو نفهمیم.
دیره متشرعه ارتکاز متشرعه
میدادم که در این موارد وزیتون درست منطقه
چرا؟
خیلی بعیده که یک ارتکاز متشرعه با عصا میتونه بیسته، عصا هم میتونه بخره بدون حرج. اما ارتکاز متشرع این بوده که نه عصای لازم نیست بخری. همچه ارتکازه احتمالش عرفی هست که شما احتمال بیدید. پیر مردا میشینن با عصا میتونن بیستن بدون حرج. او که اصلا مشکلش خیلی بدتر شد چون عصا هم داره، اصلا تون تون را میاد، نیم ساعت را میاد تو مسجد، تا رسید به مسجد میره روح صندلی ها میشینه نماز بخونه. او که اصلا مشکلش خیلی بیشتره. بله وظیفه‌ش اینه که قائم باشه دیگه. خب وجهی نداره که از صحیح اذا قویه فلیقم دیگه. اذا قویه، اذا قویه فلیقم ظاهرش یعنی قویه ولو با واسطه عصا دیگه. حالا دیگه خب در اینجا یک مسئله هست و اونه که گاهی خریدن عصا یا اجیر کردن شخصی برای تکیه‌گاه بودن با ثمن متعارف نمیشه. یه عصا هست اینجا، اونم طرف به قیمت خون مادرش میخواد بفروشه. یا آقای اینجاست میگه حرفی ندارم، میام کنار تکیه‌گاهت میشم، اما فکر نکن مزد من نمیدونم این 50,000 تومان به 100,000 تومان 10 میلیون میگیرم. کسی هم نیست که بخواد آدم چونه بزنه دیگه، همین یه نفر اینا میگه 10 میلیون میگیرم. آیا واجبه آدم 10 میلیون بده یه عصا تهیه کنه، 10 میلیون بده اجیر کنه یه شخصی رو برای این که تکیه‌گاهش باشه در این نماز؟ اگر 10 میلیون رو نده مجبور نماز نشسته بخونه. خب اینجا بحث لا ضرر ولا حرج پیش میاد. یه وقت واقعا حرجیه ولا حرج نفسانی ها. بعضی ها میگه دست خودم نیست، من 10 میلیون بدم یه عصا بخرم یا 10 میلیون بدم این آقا رو اجیر کنم، اصلا دچار افسردگی میشم تا مدت ها. جون که نیست، پوله، تحملش برام خیلی سخت، واقعا به حرج میفته. خب چیکار کنیم دیگه؟ لاحرج اطلاق داره دیگه، شخصیه دیگه. نه هر یعنی حرج شخصی رو شامل نمیشه. نه یه وقت میگه ما ببینید فرق، یه وقت میگه ما تکلیف حرجی قرار ندادیم، شما میگید که اصلا عرفاً این تکلیف به لحاظ نوع حرجی نیست، حالا به لحاظ این شخص حرجی است. مثل میگید که فلان چیز سنگین، این مثلا این صندلی سنگینه، این وصف این صندلی سنگین بودنه، خب این به لحاظ نوع حساب میشه. سنگینه یعنی نوع مردم سنگینه براشون برداشت داری، ولی این کتاب سبکه. ممکنه همین کتاب رو یه پیرمرد نتونه برداره، برای اون سنگین باشه، ولی وصف خود این کتابه که سبکه، وصف اون صندلی که سنگینه به لحاظ نوع حساب میکنه، این درست. اما وقتی اطلاق آیه میگه ما جعل علیکم فی الدین بدرج، خطابم انحلالیه، ما بر شما سختی قرار ندادیم، اطلاق داره، انحلالی هم هست، بر این شخصی هم که به خاطر شرایط روحی بخواد 10 میلیون بده شبها دیگه خوابش نمیبره، خب این تکلیف سخته دیگه. خدا بر این شخص اگر بخواد واجب کنه این 10 میلیون رو بده، جهل حرج کرده دیگه. فرق هست بین این که بگه ما تکلیف حرجی نداریم، اون جای بحث داره. اون مثال سنگین و سبک ممکنه بحث بشه که بگیم عرفاً چجور فلان چیز سنگینه به لحاظ نوع حساب میشه، فلان چیز سبکه به لحاظ نوع حساب میشه، نه به لحاظ افراد. ولذا این چیزی که سنگینه ممکنه برای یک شخص وزنه برداری خیلی سبک هم باشه، یا اون چیزی که سبکه برای شخص پیرمرد بیحال سنگین باشه، اونا حساب نمیشه، اونجا جای بحث داره. اما اگر بگیم ماجع علیکم فی الدین من حرج، ای مردم ما در دین بر شما سختی قرار ندادیم، خب این آقا میگه سختی قرار دادی بر من، همین که منو طبق خطاب مطلق واجب منو میکنی ده میلیون خرج بکنم، خب برای من حالا یا حرج خارجی است من این ده میلیون رو بدم بعد تا آخر ما با سختی ما از زندگی بکنم، یا حرج روحی است آقا من تو عمرم میام از این پولا خرج نکردم، حالا شما اومدی میگی این پولا رو خرج کن، من تا مدت ها دچار افسردگی میشم، دچار سختی روحی میشم، چرا اطلاق نداشتم؟ اما اگر حرجی نیست، بله، حالا در بحث اینکه لا حرج محرمات را برمیدارد یا برنمیدارد محل اختلافه. آقای خونساری اشکال میکردن در رفع محرمات با لا حرج، آقای زنجانی اشکال میکنن، مرحوم آقای هاشمی نسبت میداد به آقای صد که ایشون هم قبول نداشت که لا حرج رافع محرماته. حالا من که بحث محرمات نگم، اینجا بحث واجبات دیگه، حالا فعلا که بحث واجباته، بحث محرمات نیست. حالا هر وقت بحث محرمات رسید گفتیم استمناع حرام است، اون وقت بیا بحث کن که اگر به حرج بیفته میشه. حالا که ما بحثمون وجوب قیامه، خیلی خصیصه تکلیف وجوبیه به نماز ایستاده حرجی شده برش دیگه، برای اینکه به ایسته باید پول خرج کنه. بابا اینجا بحث تکلیف وجوبیه به صلات قائمن، این مستلزم حرجه، چون برای اینکه صلات قائمن رو رعایت کنه باید عصا بخره 10 میلیون. باشه اگه حرج واقعا، چرا لا حرج بر نداره؟ اما اگه حرجی نیست، خود آیون هم صاحب عروان که ضرر رو رافع نمیدونه در این موارد گفته مالم یکن مجهفن به حاله، مالم یکن مجهفن به حاله یعنی به حد حرج نرسد. نه، وجوب نماز ایستاده در حق این شخص، اون که دیگه شرعیه دیگه، نماز ایستاده بر این شخص واجب است، مقدم است اینه که 10 میلیون بده یه عصا بخره، 10 میلیون بده به این آقا که سوء استفاده داره میکنه تا بیاد کمکش کنه که این ایستاده نماز بخونه. اما بحث ضرر، برخی مثل آقای خویی میگن اگر ما بودیم و لا ضرر میگفتیم وجود برداشته میشه، ما ضرره دیگه، من بدم 10 میلیون، 10 میلیون که سهله، دو برابر قیمت عصا هم میخوام من پول بدم، این ضرره دیگه، لا ضرر. اما چه کنیم؟ آقای خویی فرمودن چه کنیم که روایت صحیحه داریم در مورد آب وضو، صحیح صفوان، 1000 درهم، 1000 درهم یعنی 1/10 دیه به انسان، 1000 درهم میگه بده تا آب وضو بهت بفروشن. حضرت فرمود بخر این آب وضو را، این آب وضو را بخر. صحیح صفوان، آقای خویی فرموده این صحیح صفوان واجب کرده تحمل ضرر رو. خصوصیت هم که نداره که خریدن آب وضو، بله، اونی که ضرر از نوعی تلف مال عرفن. مثلا اگر من برم وضو بگیرم، این لباسم رو باید اینجا بذارم، چمدونم رو اینجا بذارم، برم آب تهیه کنم تا بیام دوز میبره، خب اونجا تلف میشه مال. یا من برای که آب از چاه بکنم باید این لباسم رو به صورت ببرم، به صورت دلو بکنم، هی آب بکشم از چاه، این ضرره، تلف میشه مال. اینجا لازم نیست، آقای خوبی فرمودن. اما خریدن چیزی به بیشتر از قیمت سوقیش روایت میگه لازمه. اختصاص به آب وضوع هم نداره.
چه خصوصیتی داره؟
روایت در مورد شراء ماء وضوع، نه اینکه پولش تلف بشود. روایت اینو میگه، میگه که این آب وضوع را که به 1000 درهم به او میفروشند بخرد و وضوع و وضوع بگیرد. اما 1000 درهم داره تو این کیفش، تو این ساکش، نمیتونه ساکشو ببره با خودش تو اون جایی که میخواد وضوع بگیره. ساکشو باید بذاره اینجا، بره وضوع بگیره بیاد، 1000 درهمش تلف شده. نه، تعمم کن، 1000 درهمت رو حفظ کن. ولی اگر یکی بیاد بگی این 1000 تومن رو همینجا به من بده، یه بطری آب وضوع بهت میدم، باید بدی. بله، باید بده به این شخصیه، میشه رای ماه وضوعه. ولذا اینجا هم ایشون فرمودن بحث خریدن اساس، تلف که نمیشه ماله، برو بخر. 1000 درهم بابت یک اسا، اونم این اسا را این چند روز که حالش خوب نیست نیاز داره، بعدش میندازه کنار و خونه، باید بخره دیگه. روایت میگه در این مورد شراء آب وضو گفته واجبه دیگه. بله، ما راجع به این فرمایش های خوبی چند ایراد داریم که با این ایرادها نظر مقابل هم روشن میشه. نه، 1000 درهم برای همه حرجی نیست، صفوانه دیگه. بله، نه بخونم، مخواهی جواهتشو بخونم. بله، از شاید خدمتون که وسائل جلد 3 صفحه 380، باب و وجوب شراء الماء للطهاره و ان کثر الثمن. سیه صفان قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوزع به ب100 درهم او ب1000 درهم و هو واجد لها، داره اینقدر وضعش بد نیست. اون که عرض کردم برای امثال شما از باب لاحرج رفت شد. یشتری و یتوزع او یتیمم، قال لا بل یشتری قد اصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضعت و ما یسرنی بذلک مال کثیر. در یک نقل داره و ما یسوعنی بذلک مال کثیر، در یک نقل داره که و ما یشترا بذلک مال کثیر. خب حالا عرض میکنم، اشکال اول به فرمایش آقای خوینی که فرمودن اگر لا ضرر نبود اگر عذر میخوام این نص خاص نبود، لازرر رفع وجوب وضو میکرد در این مثال، یا رفع وجوب شراء عصا در ما نهروفی میکرد به ثمن کثیر. میگیم که کی گفته اصلا لازرر امتثال تکالیف رو که از ناحیه امتثال تکلیف خدا دچار ضرر مالی میشویم، کی گفته لازرر شامل این میشه؟ حالا یه بیان آقای داماد و آقای زنجانی دارن، میگن اصلا لازرر ناظر به اضرار بعض الناس به بعض است. لازرر و لازرر یعنی ضرری که از ناحیه مردم به هم دیگر زده میشود منتفی است، نه اینکه خدا امتثال تکلیف خدا باعث ضرر مالی من میشه. من علم اجمالی دارم، یکی از این دو روغن حیوانی نجس شده باید بریزم دور، کسی به من ضرر نمیزنه، امتثال تکلیف خداست که موجب نقص مالی بشه، لازرر از این منصرفه. این یه بیان. بیان دوم که ما عرض میکردیم اینه که آقا ضرر اون نقص بلا منفعته، یعنی از دست بدی چیزی رو، چیزی گیرت نیاد. طرف میلیون ها تومان خرج میکنه میره سفر سیاحتی، بعد که برگشت هیچ وقت نمیگه ما ضرر کردیم، میگه آقا پول رو میخواد برای چی؟ خب چند روز رفتیم تفریح. متدینینی که این همه خرج میکنن میرن سفر زیارتی، اگه یکی بیاد بگه که خب این ضرری که متحمل شدی انشاءالله معجوری می، کدوم ضرر؟ کدوم ضرر؟ پول آدم خرج کنه زیارت علی عبدالله نصیبش بشه، این ضرره؟ تو پارسال رفتی سفر سیاحتی ترکیه و نمیدونم کجا برگشتی، گفتی من ضرر کردم؟ ضرر اونیست که انسان چیزی بده و در مقابل چیزی گیرش نیاد.
همینجا اگه کلا سرش بذارم در برابر پول کرایه میگیرم، بازم میگه
نه این کلا سرش نگذاشتن، میدونه اصلا قیمتش 10 میلیون نیست، میگه چه کار کنم؟ میخوام دستور خدا رو اطاعت کنم.
چجور در مورد قبل ضرر صادقه؟
قبل اضرار و بعض ناسه به بعضه. خب این اشکال مبنایی است. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض می‌کنم.